بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله خبری شبانگاهی در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. روز دوشنبه 3 نفر بر اثر یک عمل انتحاری در اسرائیل کشته شدند. این نخستین عملیات انتحاری بعد از 8 ماه در اسرائیل و اولین عملیات انتحاری در ایلات، جنوبی ترین شهر اسرائیل بود. اسماعیل رضوان، سخنگوی حماس که کابینه تشکیلات خودگردان فلسطینی را در اختیار دارد، انفجار انتحاری در ایلات را پاسخی طبیعی به آنچه جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطینیان خواند دانست. زیپی لیبنی، وزیر امور خارجه اسرائیل، نیز گفت متاسفانه در تشکیلات خودگردان فلسطینی به جای مبارزه با تروریسم ما شاهد دولتی هستیم که توسط تروریست‌ها کنترل می‌شود. اسرائیل تاکنون از خود خیشتنداری نشان داده تا به فلسطینی‌ها فرصت داده شود با تروریسم بجنگند و این حملات تروریستی را به اسرائیل متوقف کنند. در برخورد میان گروه‌های رقیب فلسطینی در پنجمین روز درگیری‌های مسلحانه چند نفر کشته شدند. بر اساس گزارش منابع فلسطینی، از آغاز این درگیری‌ها در شب پنجشنبه تا کنون دست کم 30 نفر از جمله چندین کودک کشته شدند. ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، برخورد مسلحانه میان دو گروه فلسطینی را شرم‌آور خواند و پیشنهاد کرد رهبران حماس و الفتح در مکه درباره پایان دادن به خشونت‌ها با یکدیگر مذاکره کنند. هر دو طرف این پیشنهاد را پذیرفتند ولی تاریخی برای آن تعیین نشده است. در نخستین روز کنفرانس اتحادیه آفریقا در آدیس ابابا پایتخت اتیوپی، دیپلمات‌های ارشد این قاره از سودان به دلیل خشونت‌های مرگبار در دارفور انتقاد کردند. تاکنون در دارفور متجاوز از 200,000 نفر کشته شدند. آلفا عمر کناره، رئیس جمهوری پیشین مالی، هنگام افتتاح اجتماع از سودان خواست حمله به دارفور را متوقف کند. دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات مشغول رسیدگی مقدماتی به پرونده توماس لوبانا، افسر کنگویی است که متهم به استفاده از کودکان در جنگ داخلی کنگو شده است. برخی از اسناد نشان می‌دهد که توماس لوبانا هزاران کودک را به منظور شرکت در جنگ داخلی به طرفداری از اتحادیه میهن‌پرستان کنگو بسیج کرده و تعلیم داده بود است. وکلای آقای لوبانا این اتهام را رد می‌کنند. روز دوشنبه دست کم 6 عراقی در منطقه بغداد کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد بر اثر انفجار بمب در خیابان فلسطین واقع در شرق بغداد 4 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. همچنین انفجار یک بمب کارگزاری شده در یک اتومبیل در بلدیه در شرق بغداد 1 نفر کشته و 3 نفر زخمی بر جای نهاد. یک پلیس نیز در محله کراده بغداد بر اثر شلیک یک تکتیرانداز کشته شد.
با تشکر از همکارم علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. عملیات انتحاری در جنوب اسرائیل، آخرین تحولات در عراق، همچنین نگاهی داریم به مصاحبه اخیر جان بولتون با روزنامه فرانسوی لوموند، آتش سوزی در جنگل های استان گیلان و نابودی بخش بزرگی از کمربند سبز شمال ایران، پایان یافتن جشنواره سینمایی ساندنس در پارک سیتی یوتا و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، روز دوشنبه 3 نفر بر اثر یک عمل انتحاری در اسرائیل کشته شدند. این نخستین عملیات انتحاری بعد از 8 ماه در اسرائیل و اولین عملیات انتحاری در ایلات، جنوبی ترین شهر اسرائیل بود. 3 گروه فلسطینی از جمله حماس مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند، اما سازمان الفتح و تشکیلات خودگردان فلسطینی آن را محکوم کردند. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
اسماعیل رضوان، سخنگوی حماس که کابینه تشکیلات خودگردان فلسطینی را در اختیار دارد، انفجار انتحاری در ایلات را پاسخی طبیعی به آنچه جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطینیان خواند دانست. تیپ شهدای الاقصا وابسته به سازمان الفتح نیز از این عمل انتحاری دفاع کرد، اگرچه سازمان الفتح و تشکیلات خودگردان فلسطینی آن را محکوم کردند. گروه ناشناخته‌ای به نام سپاه مؤمنان نیز مسئولیت این عمل را بر عهده گرفته است. خضر حبیب سخنگوی جهاد اسلامی گفت اگرچه اطلاعی از مسئولان واقعه ندارد، اما بمبگذاری را از حقوق مقاومت فلسطینیان می‌داند. آقای حبیب گفت:
ما در نهضت جهاد اسلامی هیچ اطلاعی از مسئولان این بمبگذاری نداریم، اما به هر حال بمبگذاری بخشی از حقوق مقاومت اشغال شدگان است و واکنشی طبیعی علیه اشغال اسرائیل و مردم ماست که هرگز متوقف نشده است. على جرائم الاحتلال التي لم تتوقف
في لحظه من اللحظات ضد شعبنا الفلسطيني. زیپلیونی وزیر امور خارجه اسرائیل نیز گفت: Unfortunately in the Palestinian
Authority instead of fight against متاسفانه در تشکیلات خودگردان فلسطینی به جای مبارزه با تروریسم مشاهده دولتی هستیم که توسط تروریست ها کنترل می شود. اسرائیل تاکنون از خود خیشتنداری نشان داده تا به فلسطینی ها فرصت داده شود با تروریسم بجنگد و این حملات تروریستی به اسرائیل را متوقف کنند.
این نخستین حمله انتحاری در ایلات، جنوبی ترین شهر اسرائیل بود. آخرین حمله انتحاری حدود 8 ماه پیش در تل آویو رخ داده بود.
گزارش امینه بزرگمهر را می‌شنیدید در مورد عملیات انتحاری اخیر در جنوب اسرائیل. نیروهای عراقی با پشتیبانی نظامی آمریکا در حمله به شورشیانی در نجف که می‌خواستند در جریان مراسم مذهبی جاری در عراق دست به عملیات گسترده انفجاری بزنند، دست کم 200 شورشی خارجی و عراقی را کشتند. کشته شدگان به یک گروه ناشناخته به نام سربازان آسمان تعلق دارند. رهبر گروه نیز جزو کشته شدگان است. محمد العسکری، وزیر از دفاع و سرلشکر عثمان الغانمی، فرمانده نیروهای عراقی در نجف میگویند شورشیان گروه سربازان آسمان علاوه بر 200 کشته 60 زخمی نیز بر جای نهادند. بین 120 تا 150 نفر هم دستگیر شدند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
این نخستین مورد از عملیات مستقل سربازان عراقی در استان نجف پس از به دست گرفتن مسئولیت امنیتی این استان در ماه گذشته از نیروهای آمریکایی است. سرلشکر قانمی میگوید 500 قبض تیربار خودکار، نارنجک، تفنگ و راکت‌های کاتیوشای روسی به دست نظامیان عراقی افتاده است. علی دباغ، سخنگوی دولت عراق هم میگوید جند السماء یا سربازان آسمان و رهبرشان در درگیری یک شنبه شب به قتل رسیدند. یک فروند هلیکوپتر نظامی پشتیبانی آمریکا نیز در عملیات سقوط کرده و دو سرنشین آمریکایی آن کشته شدند. علت سقوط هلیکوپتر اعلام نشده است. هفته پیش نیز هلیکوپتر دیگری در منطقه عملیاتی سقوط کرد. درگیری‌ها روز دوشنبه فروکش کرده است. منطقه درگیری زراق در 20 کیلومتری شمال خاوری نجف اعلام شده است. اسد سلطان ابو قلیل، استاندار نجف، میگوید گروه سربازان آسمان در نظر داشتند در جریان برگزاری مراسم مذهبی عاشورا به زائران و روحانیان شیعی حمله کنند. درباره گرایش دینی جند السما اطلاعاتی انتشار نیافته است و با آنکه برخی گروه‌های سنی دست به چنان حمله‌هایی می‌زنند، اما تندروهای شیعه نیز که با دولت مالکی درگیری‌هایی داشتند در گذشته دست به چنان حمله‌هایی زده‌اند. استاندار نجف می‌گوید شورشیان به راکت، تیربار، تفنگ مجهز به دوربین و سلاح‌های خودکار مجهز بودند و بعضی عناصر محلی طرفدار صدام حسین هم به آنها کمک می‌رسانند. در خشونت‌های مناطق دیگر عراق روز دوشنبه دست کم 15 نفر جان خود را از دست دادند و در همین حال عبدالعزیز حکیم، رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در سخنانی برقراری نظام فدرالی را تنها راه برون رفت عراق از بحران جاری دانست و گفت با سنی‌ها و شیعیانی که این روزها قربانی تروریسم‌اند همدلی می‌کند.
امیر آرمین گزارش میداد. در حالی که دولت جورج بوش و دولت عراقی بر یک پارچگی عراق تاکید دارند و با تجزیه این کشور مخالفت میکنند، جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، به روزنامه فرانسوی زبان لوموند گفت ایالات متحده لزوماً منافع استراتژیکی در عراق یک پارچه ندارد. جان بولتون، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با نشریه فرانسوی لوموند گفت که ایالات متحده منافع استراتژیکی در عراق یک پارچه ندارد. آقای بولتون که ماه گذشته از سمت موقتش در نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد استعفا داد، افزود دولت جورج بوش در انتقال قدرت به عراقی‌ها پس از سقوط صدام حسین در سال 2003 کند عمل کرده است. آقای بولتون گفت با محروم کردن از داشتن رهبران سیاسی به آنها آسیب رسانده ایم. وی در این حال افزود مقام‌های موقت ائتلاف که در ابتدا اوضاع عراق را اداره می‌کردند به تروریست‌ها اجازه دادند تا دوباره متشکل شوند. جان بولتون در مصاحبه با لوموند پیشنهاد داد که ایالات متحده لزوماً نباید مانع تجزیه عراق شود. دولت بوش و دولت عراقی بارها گفتند که نمی‌خواهند عراق تجزیه شود. سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد افسود که ایالات متحده هیچ گونه منافع استراتژیکی در اینکه یک عراق یا سه عراق وجود داشته باشد ندارد. وی گفت منافع استراتژیک ما در این است که مطمئن شویم یک فروپاشی کامل در این کشور رخ ندهد که منجر به ایجاد کشوری تروریستی یا پناهگاهی دوباره برای تروریست ها شود. آقای بولتون کمتر از یک هفته پیش نیز در گفتگویی با شبکه خبری فاکس نیوز از سیاست دولت انتقاد کرد و گفت ایالات متحده ممکن است قادر به ممانعت از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای نشود، زیرا استراتژی دیپلماتیک مخدوشی را دنبال می‌کرده. در همین حال روز دوشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی عراق ایجاد مناطق فدرال را بهترین راه حل برای مشکلات عراق دانست. عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس شورای اسلامی عراق امروز دوشنبه گفت ایجاد مناطق فدرال در این کشور میتواند بهترین راه حل برای مشکلات عراق باشد. آقای حکیم که در یک مسجد شیعیان در مرکز بغداد سخن میگفت همچنین از برخی کشورهای همسایه عراق خواست از آنچه که تحریک موضوعات فرقه‌ای و نیز تفرقه افکنی در آن کشور توصیف کرد دست بردارند. پیشتر یک سناتور آمریکایی از تجزیه عراق به سه منطقه حمایت کرده بود. سناتور جوزف بایدن، سناتور دموکرات از ایالت دلاور، پیشتر گفته بود که تقسیم عراق به سه منطقه کردنشین در شمال، شیعه و سنی نشین راه مناسبی است. سناتور بایدن حتی طرحی با جزئیات برای صلح در عراق تهیه کرده است که اساس آن تقسیم این کشور بر حسب گروه‌های نژادی و دینی است. به رادیو فردا گوش میکنید. اولین افسر فرمانده آمریکایی در رابطه با زندان ابوغریب در عراق در یک دادگاه نظامی محاکمه شد. او در دادگاه بدوی متهم به خشونت و بدرفتاری با زندانیان شده است. سازمان‌های حقوق بشر از این اقدام استقبال کردند و این محاکمه را تحولی در پاسخگویی مقام‌های دولت آمریکا درباره فاجعه ابوغریب دانستند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
یک افسر فرمانده در ارتش امریکا در رابطه با فاجعه زندان ابوغریب متهم شناخته شده و به زودی در یک دادگاه نظامی در امریکا محاکمه خواهد شد. به گفته ی مقامات نظامی، کلونل ستیون جوردن که 50 سال دارد، عضو نیروهای ذخیره ارتش ایالات متحده امریکاست. او متهم به ارتکاب 8 فقره جرم از جمله خشونت و بدرفتاری با زندانیان ابوغریب شده است. در سال 2003 کلونل جوردن مسئول مرکز بازجویی ها در زندان ابوغریب بوده است. او متهم است که از اجرای مسئولیتش برای جلوگیری از بی‌نظمی و هرج و مرج در زندان ابوغریب که منجر به لخت کردن زندانیان و تحقیر کردن آنان با گرفتن عکس در حالت‌های مختلف و همینطور استفاده از سگ به منظور به وحشت انداختن زندانیان بوده خودداری کرده است. کلونل جوردن به دروغ گفتن در مراحل بازجویی نیز متهم شده است. اما او شخصاً به اعمال شکنجه و تحقیر زندانیان متهم نشده و در هیچ کدام از عکس‌ها نیز دیده نشده است. مجازات اتهامات وارده به کلونل جوردن در صورت محکوم شدن 22 سال زندان خواهد بود. در دادگاه بدوی در ماه اکتبر سال گذشته کلونل جوردن گفته است او هیچ کنترل اجرایی در رابطه با بازجویی های زندان ابوغریب نداشته است و فقط تمام کوشش خود را برای بهبود وضع ناهنجار سربازان به کار می برده است. اما مقامات دولت امریکا گفته اند اقدامات کلونل جوردن و یا سرباز زدن از وظایفش منجر به لخت کردن اجباری زندانیان ابوغریب و استفاده از سگ برای تحقیر این زندانیان و ایجاد رعب و وحشت در آنان شده است. 11 سرباز به دلیل بدرفتاری با زندانیان ابوغریب تا کنون محکوم شدند. یک فرمانده و چندین افسر نیز در همین رابطه توبیخ شدند و یا تنزل مقام پیدا کردند. خانم هینا شمسی از سازمان حقوق بشر اول که مرکز آن در نیویورک است، از برگزاری محاکمه کلونل جردن در یک دادگاه نظامی استقبال کرده است و می گوید این یک خود اقدام مثبت در رابطه با پاسخگویی مقامات ارتش امریکا درباره فاجعه زندان ابو غریب است.
یک افسر فرمانده آمریکایی به زودی در یک دادگاه نظامی در آمریکا در رابطه با زندان ابو غریب بغداد محاکمه می شود. کلونل جردن در سال 2003 مسئول بازجویی‌ها در زندان ابو غریب بوده است. گزارش الهه هیکس را شنیدید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
کاخ سفید میگوید به مقاصد جمهوری اسلامی ایران در زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی و نظامی در عراق و تقویت پیوندها با بغداد در این حوزه‌ها به شدت مشکوک است. واشنگتن تهران را به پشتیبانی مالی و نظامی از آدمکشانی که در عراق علیه عراقی‌ها و سربازان آمریکایی فعالیت می‌کنند متهم می‌کند و میگوید مدارک و اسناد معتبری در دست دارد که نشان می‌دهد واحد قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق به تروریست‌ها کمک مالی، نظامی و تدارکاتی می‌کند و از هیچ اقدامی در زمینه بی‌ثبات کردن کشور همسایه دریغ نمی‌ورزد. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
گوردون جانرو سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه گفت اگر ایران می‌خواهد از نقش مخرب خود در امور عراق دست بکشد و به جای آن نقشی سازنده بر عهده بگیرد، ما از چنان تحولی استقبال می‌کنیم، اما ما تا این تاریخ شواهد اندکی در زمینه نقش سازنده جمهوری اسلامی را در عراق دیده‌ایم و روک و راست بگویم هر آنچه دیده‌ایم عکس این را نشان می‌دهد. آمریکا که بر سر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران نسبت به هدف‌های چنان برنامه‌ای به شدت مشکوک است، بر سر عراق نیز ایران را رویاروی برنامه خود دایر بر آرامسازی این کشور جنگ زده و استقرار دموکراسی در آن می‌بیند. سربازان آمریکایی در عراق دستور داده شده عوامل ایرانی را که تهدیدی علیه خود در عراق می‌بینند بکشند یا دستگیر کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هفته پیش در این باره گفت وقتی شما در عراق دست عدد کشتن سربازان ما برمی آیید، ما هم شما را هدف قرار می دهیم. و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در همین باره گفت اگر کسانی دست عدد آسیب رساندن به سربازان ما باشند، بخواهند ما را از رسیدن به هدف هامان در عراق باز دارند و یا شهروندان بیگناه عراقی را بکشند، ما آنها را متوقف خواهیم کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد حسن کاظمی قومی روز دوشنبه در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت تهران آماده است نیروهای نظامی و پلیس عراق را آموزش بدهد، تجهیزات لازم را در اختیارشان بگذارد و مشاوران نظامی به عراق بفرستد تا در جنگ امنیتی جاری پیروز شوند. در حوزه اقتصادی هم حسین کاظمی قومی گفته است ایران آماده است در بازسازی عراق تعهدهای بسیار گسترده مالی بر عهده بگیرد. سفیر تهران در بغداد به نیویورک تایمز گفته است ما بعد از جنگ عراق ایران تجربه های زیادی در بازسازی پیدا کرده ایم و آماده ایم آن تجربه ها را در اختیار عراق بگذاریم و به بازسازی کشور همسایه کمک کنیم. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید دولت بوش گفته های سفیر تهران در بغداد را مورد بررسی قرار خواهد داد.
گزارش امیر آرمین را میشنیدید در رابطه با اعلام موزه کاخ سفید در مورد مقاصد جمهوری اسلامی ایران در زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی و نظامی در عراق. اما جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است تنها چاره اساسی برای حل مشکل ایران تغییر رژیم است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حمید فاطمی می‌شنویم.
مذاکره با دولت تهران درباره برنامه هسته‌ای به شکست انجام میده و تنها گزینه در بلند مدت تغییر رژیم است. این اظهارات جان بولتون به روزنامه فرانسوی لوموند است. جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد در مصاحبه‌ای با لوموند به این روزنامه فرانسوی میگوید باید پذیرفت که مذاکرات با ایران شکست خورده است و زمان به سود ما کار نمی‌کند. جان بولتون می‌افزاید مطمئن نیست که انگلستان و آلمان و فرانسه هم چنین نظری داشته باشند، اما اگر چنین نظری نداشته باشند در اشتباهند. بیس بس می‌گوید تنها راه منزوی کردن ایران در زمینه‌های بین‌المللی سیاسی و اقتصادی است و می‌افزاید در بلند مدتی که امیدوارم خیلی هم بلند نباشد، تنها راه حل تغییر رژیم است. جان بولتون در پاسخ به این سوال که آیا دولت آمریکا نیز چنین سیاستی دارد، به روزنامه لوموند میگوید خیر، تغییر رژیم در دستور کار آنها نیست. در مورد عراق، جان بولتون که از طرفداران سرسخت حمله به عراق بود میگوید همچنان معتقد است که سرنگون کردن صدام حسین در اساس تصمیم درستی بود، اما بعداً میبایست اختیارات زودتر به خود عراقی‌ها منتقل میشد. جان بولتون تصمیم پرزیدنت بوش به افزایش نیروهای آمریکایی در عراق را آخرین تلاش میداند و به لوموند میگوید اگر عراقی‌ها نتوانند وضعیت را درست کنند دیگر تقصیر خودشان است.
حمید فاطمی نگاهی داشت به اظهارات اخیر جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد در مورد ایران و تغییر رژیم ایران.
حقوق بشر،
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، به اطلاع شما میرسانم در مجله حقوق بشر امشب گفتگوهایی را خواهید شنید پیرامون سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران، گفتگو با همسر یک زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد و خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر. آتش سوزی در بیش از 115 نقطه مختلف جنگل‌های استان گیلان که از روز گذشته آغاز شده باعث نابودی بخش بزرگی از کمربند سبز شمال ایران شده است. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها به نقل از منابع داخلی حاکی از آن است که آتش سوزی از روز گذشته آغاز شده و بیشترین منطقه دچار آتش سوزی شده سراوان و بخشی از جنگل‌های سیاه‌کر را شامل می‌شود. به گفته مقامات محلی آتش سوزی از ساعت 4 صبح امروز به کنترل درآمده و به حداقل رسیده است. به گفته جانشین ستاد حوادث گیلان، وزش باد گرم و همچنین بی‌احتیاطی جنگل‌نشینان یا کسانی که برای تفریح به جنگل رفته بودند سبب گسترش آتش سوزی شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا میگوید بعید به نظر میرسد که در این فصل سال عوامل طبیعی موجب آتش سوزی شده باشند.
آنچه که الان در این فصل، فصل سرما، که آفتاب هم به اون شدت به زمین نمیتابه ایجاد شده، به احتمال بسیار بسیار زیاد انسان ساز هست، با دست انسان سر و کازر. الان هوا سرده، مردم میخوان برن از زیبایی جنگل ها استفاده کنن، ولی الف باش رو نمیدونن متاسف آتش درست میکنن که خودشون گرم بکنن، این آتش رو باز بدون محافظ رها میکنن و اون وقت وقتی که یه نسیمی یه بادی آمد، شما میدونید باد زدن به آتش یعنی اکسیژن رساندن بیشتر، یعنی سرعت احتراق رو زیادتر کردن و یعنی گسترشش رو سرعت بخشیدن.
منابع داخلی سرعت باد گرم در این مناطق را بیش از 85 کیلومتر در ساعت تخمین زدند و این در حالی است که به گفته مسئولین ستاد حوادث گیلان امکانات آتش نشانی برای مهار آتش محدود است. دکتر اسماعیل کهرم:
استان گیلان از استان‌هایی است که از طرف NGO ها و یا سازمان‌های غیر دولتی محیط کاملا حمایت میشه، یعنی من میدونم که جوانها اینها بسیج شدن و درخواست شده ازشون برن کمک بکنن. منتها راجع به مسائل که فرمودید، مسائل بسیار بسیار ابتداییه، یعنی این جوانها میرن در داخل جنگلها با جونشون بازی میکنن، از پیشتبی آتش جلوگیری میکنن با یه چیزی شبیه به پارو که اینها میکوبن، انوفه رو متراکم میکنن که اکسیژن به اینها نرسه و آتش متوقف بشه. ما از هواپیماهایی که بمب‌های آبی می‌ریزه و آب‌پاشی می‌کنه و یا مواد ضد احتراق رو برای جنگل‌ها می‌ریزه و پیشروی رو کند می‌کنه اطلاعی نداریم در ایران و در استان سرسبز گیلان. از نظر وسایل آتش نشانی هم، مگر تصور می‌کنم شهرستان رشت چند تا اتومبیل آتش نشانی داره که چند تاش حاضر به سرویس بشه، اون هم در این شرایط؟
هنوز از مساحت جنگل‌های آتش گرفته آماری منتشر نشده است، اما رئیس ستاد حوادث گیلان در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی گفته است این میزان آتش سوزی با این وسعت کم سابقه بوده است. بنابر آمار رسمی، سطح کل جنگل‌های ایران 12.4 میلیون هکتار است و ایران بین 56 کشور دارای جنگل مقام 45 را دارد.
گزارش و گفتگوی سعیده هاشمی را شنیدید با دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در مورد آتش سوزی اخیر در جنگل‌های استان گیلان. با گزینش فیلمی درباره مهاجرین غیرقانونی مکزیکی به عنوان بهترین فیلم سال، جشنواره سینمایی ساندنس در پارک سیتی ایالت یوتا کار خود را رسما پایان داد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
فیلم پادر نوسترو درباره یک نوجوان مهاجر مکزیکی در بخش فیلم‌های داستانی جشنواره سینمایی ساندنس جایزه بزرگ هیئت ژوری را از آن خود ساخت و فیلم دیگری از آمریکای جنوبی به نام ماندابالا یا فشنگانداز درباره فساد نهادهای دولتی، خشونت و آدم‌ربایی در زندگی روزمره مردم برزیل نیز جایزه هیئت ژوری را در رده‌بندی فیلم‌های مستند از آن خود ساخت. فیلم گریس ایز گان، درام اشکاوری با شرکت جان کوزک درباره مردی که همسر خود را در جنگ عراق از دست می‌دهد، جایزه تماشاگران فستیوال را برای بهترین فیلم داستانی سال به خود اختصاص داد و فیلم نام نویس و کارگردان این فیلم جیمز استراوس نیز جایزه والدو سالت را برای بهترین فیلم نامه سال از این فستیوال دریافت کرد. جایزه موسوم به فیلم برگزیده تماشاگران آمریکایی در رشته مستندسازی به فیلم Here and Now ساخته آیرین تیلور براتسکی داده شد که داستان آن ماجرای پدر و مادر پیر و از کار افتاده کارگردان است که می‌کوشند تا با دست زدن به عمل جراحی‌های خطرناک قوه شنوایی خود را بازگردانند. فیلم برگزیده امسال ساندنس پادر نوسترو، اولین ساخته کارگردان مکزیکی تبار کریستوفر زالا، داستان یک نوجوان مکزیکی به نام هورهه آدریان اسپیندولاست که در جستجوی پدری که هرگز ندیده است به طور غیرقانونی وارد خاک آمریکا می شود، اما در عوض با مشکلات متعددی در همان جامعه مهاجرین غیرقانونی روبرو می شود. این دومین سال متوالی است که یک فیلم مکزیکی درباره مهاجرین غیرقانونی به عنوان بهترین فیلم سال در فستیوال ساندنس گزیده می شود. سال گذشته فیلم کوینسیانرا با داستانی مشابه به عنوان بهترین فیلم سال برنده بزرگترین جایزه هیئت ژوری شد. امسال فیلم اسرائیلی گل شیرین، داستان یک پسر بچه و مادری که از بیماری روحی رنج میبرد، در رده‌بندی سینمای جهان جایزه بهترین فیلم هیئت ژوری را از آن خود ساخت. در رشته فیلم‌های مستند سینمای جهان، فیلم هلندی دشمنان خوشبختی ساخته ایوا مولاواد و آنجا ال ارهایم درباره زنی که با حرکتی خلاف سنت‌های کشور خود افغانستان به فعالیت انتخاباتی برای نمایندگی مجلس می‌پردازد، برنده جایزه هیئت ژوری شد. جایزه منتخب تماشاگران برای فیلم‌های مستند به فیلم ایرلندی یک بار درباره یک نوازنده دورگرد و فیلم مستند در سایه ماه از انگلستان درباره برنامه فضانوردی آپالو داده شد. دو جایزه بازیگری فستیوال ساندنس به دو ستاره جوان سارا پالی برای بازی در فیلم دندانها و تامارا پوتمسکی برای بازی در فیلم چهار سفر باد اهدا شد.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید از پایان کار جشنواره سینمایی ساندنس در پارک سیتی ایالت یوتا. و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. روز دوشنبه 3 نفر بر اثر یک عمل انتحاری در اسرائیل کشته شدند. این نخستین عملیات انتحاری بعد از 8 ماه در اسرائیل و اولین عملیات انتحاری در ایلات، جنوبی ترین شهر اسرائیل بود. در برخورد میان گروه‌های رقیب فلسطینی در 5 روز درگیری‌های مسلحانه چند نفر کشته شدند. بر اساس گزارش منابع فلسطینی از آغاز این درگیری‌ها در شب پنجشنبه تا کنون دست کم 30 نفر از جمله چندین کودک کشته شدند. در نخستین روز کنفرانس اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، دیپلمات‌های ارشد این قاره از سودان به دلیل خشونت‌های مرگبار در دارفور انتقاد کردند. تا کنون در دارفور متجاوز از 200,000 نفر کشته شدند. دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات مشغول رسیدگی مقدماتی به پرونده توماس لوبانا، افسر کنگویی است که متهم به استفاده از کودکان در جنگ داخلی کنگو شده است. برخی از اسناد نشان می‌دهد که توماس لوبانا هزاران کودک را به منظور شرکت در جنگ داخلی به طرفداری از اتحادیه میهن پرستان کنگو بسیج کرده و تعلیم داده بود. و خبرگزاری دولتی ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد پلیس 46 نفر را به اتهام ارتباط با القاعده بازداشت کرده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو.